سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 اکتبر 2016 و 24 مهر 1395. امروز ابتدا اخبار سوریه، اخبار امریکا، اخبار جهان، اخبار یمن رو بررسی میکنیم برای اینکه اتفاقات مهمی داره میفته و بعدش دنباله بحثی رو که از هفته قبل و یا بله از هفته قبل در واقع راجع به اصلاح طلبا آغاز کردم دنبال میکنم. فکر نمیکنم بازم فرصت باشه برای رفتن به ریشه ها. الان حدود 4 هفته است که فرصت نیست، برای اینکه آنچه که در ایران و در منطقه و در سطح جهانی داره اتفاق میفته واقعا تعیین کننده است. من الان مدت هاست فرصت نکردم راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنم که البته امروز اشاره خواهم کرد، اخبار امریکا راجع به این قضیه خواهد بود. بنابراین میریم روی اخبار سوریه. عزیزان میدونن که بعد از این که قرارداد آتش‌بس در 9 سپتامبر بین لاوروف و جانکری بسته شد و قرار بود از 12 اجرا بشه به مدت 1 هفته و در این فاصله قرار بود که امریکا یاران اعتدالیش رو از تروریست ها که توسط سازمان ملل و در واقع شورای امنیت قطعنامه در این زمینه، حالا شمارش دقیقا یادم نیست، فکر میکنم 2253 یا همچین چیزی، که در واقع سازمان ملل و شورای امنیت تصویب کردن به اتفاق آرا که کیا تروریست هم، نه تنها داعش، جبهه النصره که حالا اسمش رو عوض کرده. حالا بگذاریم که بقیه شون چی هم، ولی قرار بر این شد که امریکا یاران غیر تروریستش رو جدا بکنه از گروه های تروریستی که خودش تروریست میدونه و در این فاصله نه تنها اینا رو جدا نکرد بلکه مواضع سوریه رو بمبارون کرد در 17 سپتامبر و بیش از 62 سرباز سوری رو کشت و 70 نفر رو زخمی کرد که آشکاره و بعدش معلوم شد که در واقع آقای جانکری کاره ای نیست، آقای اشتون کارتر یعنی وزیر دفاع همه کار است و پنتاگون و CIA به هیچ وجه زیر بار این قرارداد آتش بس نرفتن و مصمم بودن که اینو به هم بزنن. دلیلش هم آشکاره، الان کاملا آشکار شده که گروه اعتدالی وجود نداره، اینا همشون تروریست هستن و نمیتونن اینا رو از هم جدا بکنن. ادعاشون اینه که آره اینا با هم دیگه قاطی هن، ما نمیتونیم، ولی علتش اینه برای جهان و اونهایی که دلشون میخواد که واقعیات رو ببینن کاملا آشکاره. بنابراین این قرارداد از شبت که قطع شد در واقع به اصطلاح فسخ شد، بعدش امریکا متهم کرد برشبت که روسیه رو که به این کاروان به اصطلاح مواد رساندن به حلب حمله کرده، در حالی که دولت روسیه بهشون گفت ما میدانیم که چی حمله کرده، همین تروریست ها. تازه خود تروریست ها، من اینجا مقاله خوندم مفصل، که حاضر نبودن، میگفتن چون دولت سوریه میخواد این آذوقه رو بفرسته مطلقا ما حاضر به پذیرشش نیستیم. به هر حال به هم خورد و از اون به بعد در واقع رابطه سوریه عربستان روسیه و امریکا ما میدونیم قطع شده و به بحران کشیده شده و پشت سر اون ما میدونیم که پوتین حتی اون قراردادی رو بر سر مسئله پلوتونیوم یا سوخت و زباله های پلوتونیوم که هم میتونه مصرفش برای ساختن بمب اتمی، هم میتونه تبدیل بشه به موادی که در رآکتورهای اتمی ازش میشه استفاده بکنه. امریکا اون کارخونه هایی که قرار اینا رو تبدیل بکنه به سوخت رآکتورهای اتمی میگه گرون تموم میشه، بنابراین بازم به اون پایبند نمونده، بنابراین اون رو هم پوتین در حقیقت لغوش کرد. و به این ترتیب رابطه به امریکا و روسیه در حال حاضر فوق العاده به چیرگی کشیده و عزیزان باید روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و فاکس و باکس و اینا رو باید ببینن که چه جنگی در دستگاه های ارتباط جمعی علیه روسیه، علیه سوریه و غیره و غیره به راه انداختن. و بعدش حالا قراره که امروز در شهر لوزان در سوئیس هر شبت که کنفرانسی یا یه همایی در واقع تشکیل بشه از امریکا، روسیه، هر شبت که از عربستان و قطر هم دعوت شده به ترکیه و ایران یه مدتی دچار تردید بودن ولی آقای ظریف شرکت خواهد کرد، ایران هم شرکت خواهد کرد، ولی به قرار معلوم عراق و مصر هم در جاهای دیگه من دیدم که حالا امریکا جان کری در واقع فراخوان این گرد همایی رو داده و نیویورک تایمز فوق العاده عصبانی بود که چرا روسیه اعلام کرده که ما میخواییم در لوزان جمع بشیم، این ما بودیم که، ولی قبلش یعنی دیروز قبل از این گرد همایی این گرد همایی در شورای امنیت ملی امریکا بوده که میخواستن تصمیم بگیرن که آیا حمله نظامی به سوریه بکنن یا نه. این در واقع نوعی تهدید پشت این قضیه که با یک نوع تهدید، و امروز هم اعلام کردن که امریکا آره تصمیم گرفته که حمله سایبری، حمله سایبری و به اصلاح اینترنتی به اصلاح بروش در حال میخوان زیر فشار چیز. البته هر دوشون گفتن که انتظار زیادی از این ندارن، روسیه اعلام کرده که هیچ پیشنهاد تازه‌ای نداره، بلکه همون پیشنهاد آتش بس که داشتن با همون توافقی که با جان کری بسته روی میزه. بنابراین منتها الان صحبت فدراسیون روسیه و سوریه و در واقع ایران عبارت از اینه که پیشنهاد دمشتورا که نماینده در واقع سازمان ملل و شورای امنیت برای مسائل سوریه است که پیشنهاد کرد اگر این تروریست ها حاضر بشن شرق حلب رو، عزیزان دقت بکنن، گردانندگان بعضی از سایت ها از جمله کلمه دقت بکنن، حالا راجع بهشون من صحبت خواهم کرد. دمشتورا نماینده سازمان ملل میگه که اگه این تروریست ها حاضر باشن با اسلحه‌شون و با آبروشون و حتی با آبروشون شهر رو ترک بکنن، من حاضرم خودم شخصا برن به اینا رو همراهی بکنم که با اسلحه‌شون برن به ادلیب، برن به جاهای دیگه. آیا امریکا و عربستان میذاره اینا شهر رو ترک بکنن؟ خیر، بعد اونجا بمونن که سوریه و روسیه مجبور بشن بمبارون بکنن و بعد اون وقت بگن این بمبارون ها جنایت علیه بشریت. عزیزان مقاله همین امروز هر شبت که سایت کلمه رو بخونن، نیویورک تایمز رو بخونن، واشنگتن پست رو بخونن، تمام دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو، در حالی که بنابراین یکی دیگه از پیشنهادات روسیه در این گرد همایی اینه که موافقیم که این تروریست ها با اسلحه‌شون شهر ترک بکنن تا اونجا آرامش پیدا بکنه و مواد غذایی و آذوقه به این مردم برسه، چرا که این تروریست ها این 200 یا 250 هزار انسان رو به گروگان گرفتن. دمشتورا داره اینا میگه، نه دولت سوریه، نه دولت روسیه، البته اونا هم بحثشون همینه، ولی خود سازمان ملل. بنابراین حالا باید دید که نتایج این گرد همایی نه امریکا امید زیادی داره، عزیزان مقاله مایکل گوردن، آقای مایکل گوردن رو در نیویورک تایمز همین امروز نگاه بکند و سایت آرتی هم، هر دوشون میگن امید زیادی نیست ولی باید دید. همینه که گرد هم میان و ایران راضی شده، چون قبلا راضی نبود که شرکت بکنه. اینطور که معلومه فدراسیون روسیه به صدا با آقای ظریف چند بار تماس گرفته و بالاخره راضی کرده که در این کنفرانس یا گرد همایی شرکت بکنه. هر شبت که در همین فاصله بعد از اینکه این قرارداد آتش بس نقص شد، به هم خورد و رابطه به هم خورد و صحبت از این بود که امریکا میخواد تصمیم بگیره که به خاک سوریه، یعنی منطقه پرواز ممنوع. حالا صحبت خواهم کرد که دیدگاه خانم کلینتون چیه. هر شبت که منطقه پرواز ممنوع یعنی حمله نظامی به سوریه و نابود کردن کشور سوریه، یعنی به سرنوشت لیبی. دولت روسیه اعلام کرد که از خاک سوریه، به خاطر اینکه ما به اصطلاح نیروهامون در اونجا هستن و با سیستم دفاعی که در اونجا هست دفاع خواهیم کرد از خاک سوریه، و در نتیجه به اصطلاح ما میدونیم که سیستم دفاعی S-400 که قبلا اونجا داشتن، S-300 رو هم بهش اضافه کردن که آقایان نتونن به سرنوشت لیبی سوریه رو دوچار بکنن. بنابراین فعلا به اصطلاح شرایط فوق العاده وخیم شده و واقعا بین این دو قدرت اتمی یک برخورد جدی آغاز شده. عزیزان باید مقالاتی رو مطالعه بکنن. برزن یکی از عزیزان برام مقاله‌ای رو راجع به Extending American Power که آدم هایی فوق العاده فاشیستی مثل میشل فلورنای که خانم کلینتون میخواد وزیر دفاعش بکنه، یه خانم فاشیست، یا کورت کمپو یکی دیگه شونه، آقای رابرت کیگن، آقای استیفن هدلی، شاید با این اسما عزیزان آشنا باشن که اینا چه جنگ افروزایی هستن دارن رو دولت اوباما و در آینده روی دولت کلینتون دارن فشار میارن که آره حمله نظامی باید به سوریه بشه و در اینجا یعنی حمله درگیر شدن به اصطلاح جنگ نه تنها با ایران، نه تنها با سوریه، با روسیه و من غیر مستقیم با چه؟ برای اینکه هدفشون اینا اینه. بنابراین این حالا اینم روی اخبار امریکا، بنابراین این تا به اینجا اخبار سوریه و باید دنبال بکنیم. هر شبت که عزیزان شاید مناظره‌ای رو که بین خانم کلینتون و ترامپ در یک شنبه گذشته بود دیده باشن، با وجود آنکه تحمل بحث‌های اینا فوق العاده مشکله ولی خود من نشستم و یک ساعت و نیم گوش کردم. عزیزان میدونن که سطح بحث‌ها و مناظره چی بوده، که برزن یه مسابقه بینشون بود که کدومشون با چند تا زن خوابیده و یا بیل کلینتون بیشتر خوابیده یا آقای ترامپ خوابیده و کدومشون مردانگی بیشتری در این ملاقات ها از هم دیگه، یعنی قوه باعشون کدومشون قوی تر بوده. در واقع بحث ها در این سطحه و روزنامه نیویورک تایمز هم که روزنامه مرجع پیپر آف رکورد، بحثاش خیلی از این سطحش بالاتر نیست. و برای من حیرت آوره که این روزنامه ها یک سوال رو که خانم مارتا رادیچ خبرنگار ثروتمند و وابسته به کارخانجات اسلحه سازی از رادیو تلویزیون ABC مارتا رادیچ این سوال رو از خانم کلینتون کرد که حالا که یک هولوکاست در حلب هست و دولت سوریه و دولت روسیه دست به جنایت علیه جنایت جنگی زدن و قرار به دادگاه کشیده بشن، سیاست شما در مورد سوریه چیه؟ سوال رو اینطور مطرح کرد که رابرت پری در رابطه با همین سوال مقاله مفصلی واقعا عزیزان میتونن برن توی Common Dreams هستش که سوال چطور مطرح شده و خانم مارت رادیف کی هست، اینا خبرنگارن یا مأمور CIA هستن. حتی همون کوپر یک سال به اصطلاح دانش آموخته CIA بوده، خبرنگار دیگه ای که در این مناظره شرکت داشت. حالا بگذاریم که این مناظره ها اصولا داستانش چیه، بگذاریم. ولی سؤال خانم مارتا ردیت شو هیچ کدوم از اینا از جمله نیویورک تایمز مطرح نکرد، چون موزه خانم کلینتون چیه و موزه ترامپ چیه. خانم کلینتون بدون این که شک و تردیدی به خودش راه بده میگه من طرفدار منطقه پرواز ممنوع در سوریه بودم و هستم و اگر رئیس جمهور بشم سیاستم این خواهد بود. خود خانم کلینتون چند وقت پیش اظهار کرده که اذعان کرده که منطقه پرواز ممنوع یعنی کشتار عظیم به هزاران نفری مردم سوریه، برای اینکه باید بره، نه تنها فرودگاه ها، نه تنها سیستم دفاعی، نه تنها هر شبت که سیستم های ارتباطی و هر چیزی که مربوط به چیزایی در واقع به اصطلاح دفاع از کشور بشه و حتی ممکنه کاخ ریاست جمهوری مثل لیبی یکی از اهدافشون باشه، برای اینکه فرماندهان باید از بین برن. اذعان کرده که اگه من منطقه پرواز ممنوع یعنی چه، خودش گفته. این موضع خانم کلینتون بود بدون هیچ شک و تردیدی. ترامپ بعد بهش گفتن خب نظر تو چیه؟ تقریبا من به اصطلاح نقل به معنا یا نقل در واقع گفت که دولت سوریه علیه داعش می جنگه، دولت روسیه علیه داعش می جنگه، دولت ایران علیه داعش می جنگه، ما هم باید علیه داعش می جنگی. دو، ما باید با روسیه وارد مذاکره بشیم. این دو تا موزه. ولی نیویورک تایمز محاله که اینا رو بیاره، برای اینکه گناه اصلی ترامپ چیه؟ آیا گناه اصلیش نژاد پرستیشه؟ نمیدونم توهین به زنانه و سایر چیزهای ارتجاعی و فاشیستیشه؟ آیا خانم کلینتون کمتر از ترامپ فاشیسته؟ به هیچ وجه. اگر گذشته خانم کلینتون رو بررسی بکنیم، من فکر نمی کنم هیچگاه ترامپ به جوانان سیاه پوست گفته باشه که اینا خطرناکترین حیوانات وحشی هست، the most dangerous predators. این چیزی که خانم کلینتون تو دلشه، ولی چون آدم ریاکاریه نمیگه. بنابراین از نظر سیاست های داخلی و فاشیسم بین اینا تفاوتی وجود ندارد. تفاوت بر سر سیاست خارجیه و امکان نداره که هیئت حاکمه و قدرت حاکمه یعنی استابلیشمنت ترامپ رو به خاطر این ببخشه، با روسیه وارد مذاکره بشه، علیه داعش بجنگه. هدف کاملا مشخص از نظر خانم کلینتون، داعش هدف نیست، برانداختن دولت سوریه. بنابراین میخواستم اشاره بکنم که این مناظره دومی داستانش چی بوده و بعدش چطور دستگاه های ارتباط جمعی امریکا کاملا اینو نادیده گرفتن و رفتن روی مسائل عرشبت جنسی و امثال هم. در همین فاصله یک سلسله اتفاقات در سطح جهانی بوده که لازمه بهشون اشاره بشه. عزیزان میدونن که پوتین رفت به استانبول و بعدش در یک کنفرانس به اشرا انرژی که بود در اونجا شرکت کرد و بعدش یک سلسله قراردادها در واقع با دولت ترکیه بسته شد، از جمله لوله نفت، لوله گاز که از زیر دریای سیاه میگذره به ترکیه وارد میشه و به اروپا داده میشه، که این در واقع آلترناتیوی در برابر اون لوله گازی که قرار بود بره به بلغارستان. و ما میتونیم امریکا و اتحادیه اروپا فشار آوردن و دولت بلغارستان نذاشت این کار صورت بگیره و حالا از طریق ترکیه به اونجا و بعدش یونان خواهد رفت در واقع به اروپا. و بعدش هم البته یک سلسله قراردادهای اقتصادی پر اهمیت دیگه که در واقع محصولات ترکیه میتونه به روسیه فروخته بشه، گردشگرا و سیاحتگرای در واقع روسی میتونن به ترکیه، که اینا به هم خورده بود بعد از اینکه به اصطلاح هواپیمای روسی توسط به اصطلاح ترکیه ساقط شده بود. بنابراین روابط دوباره داره تا حدی برقرار میشه، با آنکه تا چه اندازه میشه به آقای اردوغان در واقع اعتماد کرد معلوم نیست، ولی فعلا تا حدی به اصطلاح روابط برقرار شده. و در مورد سوریه با آنکه اختلاف در بینشون هست، ولی لااقل آغاز به صحبت با هم کردن که حالا این اهمیت داره که باید دید موزه سوریه در همین امروز در شهر لوزان چه خواهد بود. فوق‌العاده مهمه که ببینیم موزه ترکیه چه خواهد بود، آیا یه ذره کوتاه میاد یا نه. ولی به نظر من این یه چیز مثبته. هر شبت که از طرف دیگه هر شبت که پوتین رفتنش رو که قرار بود روز 19 اکتبر به فرانسه بره برای دیدار با دولت و آقای اولاند لغوش کرد، در اینکه اولاند گفت فقط من یک چیز رو میپذیرم برای اومدنش و اونم صحبت راجع به سوریه، که پوتین بهش گفت ما صحبتی نداریم، در اینکه صحبت ها شده و آقای اولاند رو فعلا امریکا جلو انداخته. به زبان سوشتری، به زبان فصیح سوشتری ما میگیم هیشکوش کرده، هیشکوش کرده. موقعی که یه سگ رو میندازن به جون این و آن ما میگیم هیشکوش کرده، یعنی در واقع گاهی اوقات امریکا انگلیس رو میندازه جلو، گاهی اوقات مرکل رو میندازه جلو، این دفعه آقای اولاند رو انداخته جلو و پوتین هم لغو کرد که حالا نتایجش رو خواهیم دید. اخبار یمن عزیزان، باید موزه گیری های یک بام و دو هوا رو در اینجا ببینم که شنبه گذشته چطور این دولت جنایتکار محمد بن سلمان حمله کردن به یک مجلس خط در شهر صنعا، لا اقل 140 نفر رو مجلس خط 140 نفر رو کشتن و 500 نفر رو زخمی کردن. بسیارشون به حساب در وضع به حساب معلوم نیستند بمونن و این ضد بشرها که یک سال و نیم این فقیرترین کشور در منطقه رو چطور وحشیانه دارن بمبارون میکنن، بیمارستان ها، عروسی ها، عزاداری ها، عصبت که مدارس، منازل. ولی آیا شما عکسی در اینها در نیویورک تایمز میبینی؟ عکس نشون نمیدن، فقط از حلب که باید کلاه سفیدا رو بفرستن اونجا با این دوربینایی که به سرشون بستن، موقعی که اونجا بمبارون میشه هر شبت که فرزن کسی رو از زیر خاک در بیارن، عکسشو بندازن، بلافاصله برای نیویورک تایمز بفرستن و نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و بعدش هم ای بی سی و ان بی سی و اینا نشون بدن که چطور این حملاتی که به حلب میشه فقط علیه زن و بچه های مردمه، علیه تروریست ها نیست، زن و بچه مردم. ولی بمبای امریکایی اگر مجلس خط رو نابود میکنن، آیا زن و بچه ای، انسان هایی، کسی و یا عکسی ازش چاپ میشه در صفحه اول نیویورک تایمز؟ ابدا. و میدونیم که امریکا مرتب به اسلام میگه که آره ما میخواییم یه بازدید یا بررسی مجددی از فرستادن اسلحه به عربستان بکنیم، ولی روز بعدش به حوتی ها در یمن خودشون از طریق کشتی هاشون به اسلام حمله موشکی میکنن. یعنی برخورد یک بام و دو هوا اصلا آدم رو به حیرت وامی داره که اینا کیان و چیان و دستگاه ارتباط جمعیشون چیه و دست به چه جنایت. حالا معلوم نیست در یمن هم میخوان مستقیم امریکا که مردم یمن که باشون مصاحبه شده تک به تک مردم یمن الان بهشون ثابت شده که این عربستان نیست که ما رو داره بمبارون میکنه، امریکاست که هم اسلحه ها رو داده، هم مأمورین امنیتی و نظامیشون در عربستان هست و هدفهای بمبارون رو معین میکنن و تمام زیر نظر ارتش امریکا و پنتاگون تمام این حملات صورت میگیره. و اون وقت من باید اخبار عربستان رو فرصت نکردم برای عزیزان بخونم که بانک میلیاردها و ده ها میلیارد دلار این ضد بشرها خرج میکنن برای اینکه کشتار بکنن و مردم یمن رو الان محاصره است، در حال محاصره نظامی توسط کشتی‌های آمریکایی و مردم اونجا رو به در حقیقت همینطور که مردم سوریه در محاصره اقتصادی هم اصلا صداش در نمیاد که میگن مردم سوریه هر شبت که 7 میلیونشون در رفتن، کجا رفتن؟ از این مناطق تروریستی اومدن به مناطق زیر به سرا حاکمیت خود دولت سوریه، این 7 میلیونی که فرار کردن از اونجا اومدن به سرا به مناطقی که زیر نفوذ دولت سوریه است. دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم اینه. میخواستم برای عزیزان این رو عرض بکنم که داستان اینه و واقعا اوضاع طوری داره ورق میخوره که باید دید بالاخره به طرف بربریت میره و یا اینا کوتاه خواهند اومد، برای اینکه اینا دارن هم روسیه و هم چین رو تهدید میکنن. برای همینطور که عرض کردم سیاستشون کاملا آشکاره، برانداختن دولت سوریه، بعدش هم البته لبنان و بعدش هم ایران خواهد بود. اونایی که این مسئله رو نمیفهمن به نظر من کاملا حاضرن تن به وطن فروشی بدن. حالا راجبشون صحبت خواهم کرد. بنابراین میرم روی بخش دوم صحبت که راجب مسئله ایرانه. اگر فرصت شد اون وقت شاید رفتن به ریشه ها رو بتونیم در حالا هر چند دقیقه ای که آخر برنامه باقی میمونه. عزیزان میدونن که من در واقع یه بحثی رو آغاز کردم راجع به شناخت نیروهای سیاسی، که خوب صحبت کردم که بعضی از چپهای سابق یا چپهای بریده چه دیدگاهی دارن در مورد سوریه، در مورد ایران، در مورد منطقه و چطور سرسپردگی در واقع به صورت چطور ارباب عوض کردن بعضی از اینا. ولی به نظر من مسئله اصلاح طلبان بسیار مهمه. چرا؟ برای اینکه جریاناتی مثل مجاهدین، سلطنت طلبها، بعضی از چپهای بریده و یا چپهایی که من اسمشونو میذارم چپهای امریکایی اسرائیلی که اونا هم در واقع طرفدار حمله نظامی امریکا به سوریه و به شدت یعنی دشمن اصلی رو که این جریان روسیه میدونن و روسیه رو میگن این کشور امپریالیستیه، اینا نیروی نیستن واقعا. اصلاح طلبا نیرو هم نفوذ کلام دارن، مردم رو لاقل بخشی از جامعه رو میتونن بسیج بکنن، در بین مردم هم بخش وسیعیشون گرچه به تعداد زیادی از رهبراشون اومدن خارج ولی در داخل هم. بنابراین بحث راجع به اصلاح طلبا و من در واقع تفاوت زیادی بین اصلاح طلبا و نیروهای ملی مذهبی نمیبینم و در رأس اینا هم الان کاملا مشخصه هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی قرار دارن. حالا خواهم گفت که اینا یک دست نیستن، همشون رو یک کاسه نمیشه کرد، ولی گرایش عمومیشون کاملا قابل تشخیصه. و همینطور که عرض کردم در داخل زیاد نمیتونن چهره خودشون رو نشون بدن. موقعی که اومدن خارج درد دلاشون باز میشه، چهره واقعیشون رو نشون میدن. که من مثالهاش رو هفته گذشته صحبتش کردم که فرزن همین آقای عرشبه که ادعای بسا نمایندگی جنبش سبز رو میکنه، آیا در ایران اگه بود جرأت نکرد اینطور از تجاوزات امپریالیستی به لیبی، به سوریه و غیره و غیره دفاع بکنه؟ حالا که اومده اینطور دفاع میکنه. و مثالهاشون رو من هفته گذشته که بعد از جنبش دانشجویی 18 تیر 78 که اینا به زندان افتادن، گروه گروه بیرون اومدن، من اسم بردم که کیا هستن، گروه دومشون رو اسم بردم، چطور رفتن زیر چتر National Endowment for Democracy و این NGO ها. هر شبت که یکیشون همین در واقع به سر همین مؤسسه توانا رو تشکیل داده، بعضی از رهبران کارگری رو اسم بردم که اینا طرفدار اصلاح طلبا بودن. و همینطور یکی به یکی که اینا اومدن بیرون چه موازه ای گرفتن. و بعد من از دو سایت، یکی کلمه و یکی ملی مذهبی، اسم بردم. و البته قبلش هم یه سایت داشتن جرس که اونم کاملا شناخته شده بود که داستانش چیه و همین موازه رو میگرفت در مورد سوریه، در مورد عصبت لبنان، در مورد لیبی و غیره و غیره. امروز میخوام بحث رو ادامه بدم و راجع به یکی از نمایندگان دیگر اصلاح طلبا، یعنی آقای تاجزاده، میخوام صحبت بکنم و نظر خودم رو بیان بکنم. قبل از اون میخوام ولی باز یه مقدمه مختصر عرض بکنم. بعضی از عزیزان خب میگن که تو چرا از اصلاح طلبا دفاع کردی یه زمانی؟ میباید از اول اینا رو میشناختی و بنابراین در برابرشون میباید میشدادی و تو بنابراین این موزه عوض میکنی، هی به اسلام میگی که این خوبه، بعدش میگی این بده و غیره و غیره. با آنکه من قبلا راجع به این قضایا صحبت کردم، ولی دلم میخواد یه مقدار بیشتر اینو باز بکنم. مثال امریکا رو میزنم. من خوبه چقدر از آقای نوم چامسکی اینجا تعریف کرده باشم، کتاباشو معرفی کرده باشم، براش احترام قائل شده باشم، چقدر خوبه ازش تجلیل کرده باشم. حالا آقای نوم چامسکی با این طرفداری بیچون و چرایی که از خانم کلینتون میکنه چه کار باید من بکنم؟ در واقع با موضع گیری که نوم چامسکی و این دفاع بیچون و چرایی که از خانم کلینتون میکنه، عملا داره نوشته ها و کتاب های خودش رو نفی میکنه، برای اینکه دائم هشدار میده که بشریت داره به طرف زمستان اتمی میره، طبیعت داره از بین میره و و و و و و سیاست های خارجی اینجوریه در مورد اسرائیل، در مورد. خب خانم کلینتون نماینده برحق همین سیاست هاست، یعنی یک نه تنها اینا رو بهش میگن این لیبرال انترنشنالیست یا نئو کنسرواتیو، که من اسم چند نفرشون رو بردم. تا خانم کلینتون در واقع اینا مشاورینش خواهند بود برای بردن بشریت به طرف یک زمستان اتمی و به طرف بربریت. آقای نوم چامسکی آخر عمریش در سن 85 سالگی از یک چنین کسی داره دفاع میکنه، و نه از خانم جیل شتاین، و یا اینکه فرزند به مردم بگه اصلا این انتخابات ارزشی نداره که کسی درش شرکت بکنه. کاملا رفته پشت خانم کلینتون. خب این نوم چامسکی بنابراین به قول معروف انسان ها موجودات پیچیده ای هست. ما پیغمبر نیستیم که در درون انسان ها چی داره میگذره. یک. دوم، همینطور که عرض کردم، موزه ما باید این باشه که انسان ها بیگناه و خوبن مگر خلافش ثابت بشه. سه، ما احتیاج به دشمن نداریم. حالا بنده بیام و بگم که فرضاً از ابتدا که این آقای نومچانسکی یه آدم آنارشیسته، در واقع ضد مارکسه که تا حد زیادی هست و بنابراین آدم ریاکار و امثال. اینطور نیست. نومچانسکی خدمات عظیمی کرده، از جنگ ویتنام گرفته تا جنبش سیاهان در دهه 60 که خود من شاهد و ناظرش بودم و و و و و و چقدر خود من ازش یاد گرفتم. بنابراین همینجوری نیست که انسانها را همینجوری آدم ول کنه و به اشان نفیشون بکنه. انتقادات زیادی بهش بوده و هست، ولی این موجه ایگیرش را الان چه کار باید بکنیم؟ به شدت من محکوم میکنم. یا این سر خانم آقای عصبتی برنی سندرز، چقدر من ازش دفاع کردم، چقدر ازش تعریف کردم، اینه که جوانا رو بسیج کرده، اینه که موزهش برای اولین بار خود مسئله سوسیالیسم رو مطرح کرده. خب چجوری از آب در اومد؟ درسته که از ابتدا گفته بود که من به کاندیدا حزب دموکرات اگه شکست بخورم به کاندیدا حزب دموکرات رأی خواهم داد. درست. ولی مگر قول نداده بود که این انقلابش رو ببره تا کنگره و بره و در نشست‌های به اصطلاح اون پلتفرم اصلا یک انقلاب در درون حزب دموکرات به وجود بیاره و حزب دموکرات رو زیر رو بکنه و به طرف چپ بکشونه؟ آیا اینا دروغی نبود؟ ما دیدیم که افرادی رو مثل عصبتی کورنر وست و نامی کلاین رو فریب داد و رفتن تو این گرد همایی های پلتفرم و چطور تمام پیشنهاداتشون رد شد و آقای برنی سندرز صداش در نیومد. گفت که من انقلاب رو میبرم تا کنگره، ولی یک ماه قبل از کنگره اومد و با تمام خوبا از خانم کلینتون کنار کشید و از خانم کلینتون دفاع کرد بدون هیچ چون و چرایی. انقلابش تمام، بادش خالی شد. خب اینم برنی سندرز که البته فرزان کسایی مثل کریس هجز و امثالان از اول پال استریت و بسیاری های دیگه گفتن که برنی سندرز داستانش اینه و اینه و اینه. اینم میام رو خانم ایمی گودمن. خانم ایمی گودمن برنامه دموکراسی نوشو از 1996 آغاز کرد در رادیوی WBAI در نیویورک. من و خانوادم از ابتدا جز شنوندگان پرپاقرصش بود. من و خانواده چقدر کمک مالی بهش کردیم به برنامهش. سال 2000 چند نفر از این پولدارای نیویورک میخواستن این رادیو رو تصرفش بکنن. اتفاقا مال حزب دموکرات هم بودن، داشتن توطئه میکردن و همین خانم ایمی گودمن با خوان گونزالس به تکاپو افتادن برای اینکه رادیو رو نجات بدن. خود من خوبه چطور درگیر این تکاپو باشم و چقدر با همین خوان گونزالس و خانم ایمی گودمن نشست ها داشتیم برای اینکه بسا این رادیو نجات پیدا بکنه. از سال 2000 برنامه دموکراسی ناو از رادیو WBAI که یکی از رادیوهای پاسیفیکا اینجا بهش میگن، 5 تا رادیوی ترقی خواهن که 1949 در واقع بنیان گذاری شدن، یکی از طرفداران شور و مخالفین جنگ و هر شبت که. بنابراین از سال 2000 دموکراسی ناو جدا شد و باز هم هر شبت که من خوبه چند روز و چند شب پرکار دستم گرفته باشم جلوی اون رادیو و در واقع به اصطلاح برای نجات این رادیو و برای نجات برنامه دموکراسی ناو. به برنامه هاش با وفاداری هرچه تمامتر در جنگ عراق، فرض حمله نظامی امریکا به عراق، چه چهره جالبی، همینطور که تلویزیون الجزیره چقدر ترقی خواهد در اون زمان. و بعد معلوم شد که داستان به اصلاح تلویزیون الجزیره چیه. بگذاریم تا میرسیم به 2011 تا خانم ایمی گودمن یک باره از حمله نظامی ناتو به امریکا به لیبی دفاع جانانه میکنه. بنابراین یک باره خود من چطور دچار شک شدم. الان روز اشیه کاملا طرفدار حمله نظامی به سوریه است و عزیزان برنامه دو روز سه روز پیشش رو نگاه بکنن که از این کلاه ستیده ها یک برنامه ای که آره اینا اومدن بچه هایی رو که با بمباران های جنایتکارانه سوریه و روسیه هست دارن چطور نجات میدن، چطور یک برنامه مفصل راجب کلاه سفیده. خانم ایمی گودمن نمیدونه این کلاه سفیده چی ها؟ تمام مدارکش بیرون اومده که بخشی از همین تروریستان که لااقل 23 میلیون دلار از طرف دولت های اروپایی و امریکا به اینا کمک شده و رفتن اونجا توی حلب برای اینکه همین عکس ها رو چیز بکنن و برای نیویورک‌تایمز و امثالان بفرستن، برای اینکه بهشا یک به اصطلاح چیزی از حلب درست بکنن برای اینکه ببرنش در سازمان ملل و بهانه‌ای باشه مثل بنغازی که پرواز ممنوع اونجا اعلام بشه. خانم ایمی گودمن اینو نمیدونه. برای من الان کاملا آشکاره که درست تو خط جورج سوروسه. یعنی به نظر فرزن همجنسگراها، جنبش سیاهان، جنبش بومیها، محیط زیست، مردم فلسطین، عرض شود که سقط جنین، عرض شود که ازدواج دو تا مرد با هم یا دو تا زن با هم و حتی وال استریت. از جان میدونم جورج سوروس کتاب مفصلی در حمله به وال استریت نوشت که فکر میکنم آقای میثمی اینو ترجمهش کرد مال چشم‌انداز ایران. چه بیا رو ببین که جورج سوروس چه آدم تحقیقاییه. خانم ایمی گودمن تو خط اونه، ولی جورج سوروس علی‌رغم تمام اینا موافق با یک چیزه: تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، فول سپکتروم دامیننس. بنابراین نه تنها سوریه باید از پا در بیاد، نه تنها لیبی، نه تنها ایران، نه تنها لبنان، روسیه باید تکه پاره بشه. که آقای جورج سوروس ما میدونیم که برای فروپاشی شوروی چه نقشی داشته، هنوز تو همون خطه. خانم ایمی گودمن هم توی همون خط. این هم خانم ایمی گودمن و آقای خوان گونزالس که باهاش این برنامه دموکراسی نه رو، ولی من هنوز برنامه دموکراسی نه رو نگاه میکنم برای اینکه بعضی از برنامه هاش قابل دیدنه و ترقی خواهانه است. میخواستم این مقدمه مختصر رو عرض بکنم که فقط در ایران نیست، در سطح جهانی افراد تغییر میکنن. ما پیغمبر نیستیم که پیشبینی بکنیم که اصلاح طلبا اینجوری میباش از اول تو اونجوری میکردی و اونجوری همسال هم خیر. همینطور که عرض کردم ما احتیاج به دشمن نداریم. همه رو باید اگر صادقانه زیر صادقانش خط میکشن از دموکراسی و آزادی دفاع بکنن دست دوستی باید بشون بدیم مگر خلافش ثابت بشه. و در نتیجه ما نمیتونیم از ابتدا جریانات و افراد رو محکوم بکنیم. علت این که من مسئله اصلاح طلبا و ملل مذهبی ها رو دارم باز میکنم واقعا بعد از برخورد ایناست به نوار آیت الله منتظری که دیگه شک و تردیدی برای خود من این مسئله باقی نذاشت که اینا شریک جرم هم و آره از اول بودن. و بعد حالا برای شناخت اصلاح طلبان لازم است نگاهی تاریخی به دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها از داخل. ما همینجوری نمیتونیم محکوم بکنیم، باید ببینیم دیدگاه هاشون چیه، جهانبینیشون چیه، ایدئولوژیشون چیه، خط مشیشون چیه. میگویم تاریخی از آن جهت که این دیدگاه ها طی دست کم 18 سال عمر این جریان یا گرایش سیاسی و آن هم در رابطه با حوادث با رویدادهای حوادث در مورد در رویدادهای داخلی همینجور نبوده که ما از اول چیز بکنیم. قدم به قدم فرزن که برخی از آنها را در هفته قبل ما اسم بردم، فرزن تجلیل از اسدالله لاجوردی که خیلی اون موقع بهش توجه نکردیم، حرکت 18 تیر 78 و غیره و آخرینشون در مورد برخوردشون با نوار آیت الله منتظری. و فراموش نکنیم که اینا از اینکه مصطفی پور محمدی این آدم جانی ضد بشر وزیر دادگستری بشه دفاع کردن. حتی بعضیشون که در خارج هم که آره چون این با خامنه‌ای یه مقدار نزدیکه بنابراین لازمه برای این که روحانی بتونه کارش رو انجام بده اشکالی نداره. و اون موقع پور محمدی گفت شماش من دخالتی در این قضایی ها نداشتم. این آدم ضد بشر موقعی که 20 سالش بود خوبه در خوزستان خود ما، خود من، خوبه چقدر آدم اینا کشته باشن و چه انسان هایی رو. دکتر مریم ایشاره که دانشجوی خود من بود به خاطر اینکه به مریضا در شیل احواز کمک کرده بود، مهدی علوی به جرم سنگ انداختن اعدامش کرد، هم پرونده یا من 6 سال بهش داده بود، اینا اعدامش کردن. همین پور محمدی، همین جنتی، همین خزعلی گور به گوری به علاوه دفاع همه جانبه از سیاست های نئولیبرال که حالا راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین ما باید ببینیم این دیدگاه هاشون رو باید در رابطه با مسائل داخلی و با مسائل جهانی، همینجوری نیست که ما بخوایم کسی رو محکوم بکنیم. در رویدادهای خارجی موزه گیریشون در برابر چاوز، در برابر ایو مورالس، حتی بخشی از جامعه ایران رو علیه چاوز و مورالس، چرا که فرزان احمدی نژاد رو بغل کرده بودن که خودم هم محکوم کردم این کار چاوز و مورالس رو، ولی یه دفعه چکی اینا حالا خواهم گفت که تاج زده مسئلهش بغل گرفتن چیز نیست، سیاست های چاوز بود، سیاست های ایو مورالس بود، سیاست های لولا دا سیلوا بود و جنبش های چپ در امریکای لاتین، حوادث مصر، قدرت گیری محمد مرسی که حالا صحبتش رو هم کرد، حمله امریکا به لیبی و از همه مهمتر اکشل امر اونها در برابر رویدادهای کنونی سوریه. یعنی ما باید اگه بخوایم محک بزنیم باید ببینیم مواضعشون در مورد حوادث داخلی و حوادث جهانی چیه. از اونجا که آقای تاج‌زاده یکی از افراد سرشناس این جریان و کسی است که به مدت 6 سال در زندان با پیگیری علیه شخص خامنه‌ای به مبارزه خود ادامه داد و خود من در این برنامه‌ها در رابطه با این مبارزش علیه سرکوب‌های حکومتی از او تجلیل کردم بارها، جا دارد بر پایه باز کردن دیدگاه های او به شیوه تفکر جهانبینی و یا به عبارتی به ایدئولوژی آنها پی ببریم. همینجا باید اشاره کرد که مانند هر جریان یا گرایش فکری دیگری، اصلاح طلبان هم یک گروه یک دست نیستن و نباید همه را یک به قول معروف یک کاسه کرد، به ویژه اکنون که با وارد شدن ضربات سخت به اعتماد اونها، به اعتبار اونها عرض میخوام به دلیل وقایع اخیر که حالا در بخش دیگری صحبت خواهم کرد که ناکامی نسبی یا کامل برجام، که حالا آقای سید حسین موسوی مقاله‌ای نوشته که میگه داره به امریکا چیز میکنه، هشدار میده که تو اگه این برجام رو انجام ندی، که انجام نمیدی، ایران به طرف شرق، نگاهش به طرف شرق خواهد رفت. این همین آقای ولی نصر که در واقع جز مشاورین وزارت خارجه امریکاست، فرزند خلف حسین نصر، جد اندر جد اینا در خدمت امریکا و انگلیس بودن. آقای ولی نصر مقاله مفصلی نوشته که خلاصه شما این تحریم ها رو بر نمیدارید، درنجه ایران رو مجبور میکنه به طرف شرق بره. آقای حسین موسوی هم در مقاله‌ای که عرشبت که عزیزان در سایت ملی مذهبی هستش بخونم، هشدار داره میده. بنابراین ناکامی نسبی یا کامل برجام اینا امریکا نمیدونن که تسلیم کامل میخواد، بر سر مسئله اتمی نیست، بر سر فرض میگیریم آقای حسین موسویان رو، سید حسین موسویان رو باید بهش گفت. فرضاً حالا آقای ظریف، آقای روحانی و یا خامنه ای در این مذاکرات برجام که اون قدم هایی که دور دریاچه ژنو با آقای جان کری می زدن قبول کرده بود که دست از حمایت از دولت سوریه برداره، آیا امریکا راضی می شد؟ اینا امریکا رو شاید نمی شناسن و یا شاید می شناسن و نمی خوان بپذیرن. بعدش می گفت شما دست از حمایت از حزب الله لبنان باید برداری، یعنی بذارید هر شبت که اسرائیل بیاد جنوب لبنان رو بگید. ولی بعد از اون موشک که نباید هوا بکنید و رابطه رو باید با روسیه هم قطع بکنید. شما سیستم دفاعی از روسیه گرفتید، اون میاد رآکتور اتمی براتون درست میکنه. خیر، به همین طور این ادامه پیدا میکنه تا تسلیم کامل. خامنه‌ای نمیتونه تسلیم کامل بشه، وگرنه تسلیم میشه، نمیتونه، برای اینکه پایان عمرشونه. اصولگراها و حتی به اصطلاح سپاس و بسیج اگر چنین تسلیمی رو بپذیرن پایان عمرشونه، در حالی که میخوان خودشون ایران رو غارت بکنن. اصلاح طلب ها به ملی مذهبی ها میگن با شراکت انحصارات خارجی باید غارت بکنیم، چپاول بکنیم، و یعنی هر دوشون در این زمینه با هم اشتراک مسائل در حقیقت غارت، یعنی قدرت و ثروت هر دوشون میخوان و رقابت بر سر اینه که یکیشون میگن خود ما، یعنی آقایان، آقازاده ها و سپاه و بسیج باید غارت بکنیم. اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها میگن خیر، بعد با انحصارات خارجی شریک بشید. اصل جدلشون بر سر اینه و در نتیجه مجبورن اونا تن به وطن فروشی بدن، به یک معنا، یعنی در واقع تسلیم بشن. خامنه ای نمیتونه، آقای حسین موسویان نمیفهمه اینو، در واقع ولی عرشبت که چیز قشنگ اینا رو میفهمه. بنابراین ناکامی نسبی یا کامل برجام که اینا این همه بهش امید بسته بودن، به همین دلیله که مقاله مفصلی هست فکر میکنم توی شرق کجاست که چرا آقای روحانی الان مدتی با روزنامه نگارا صحبت نمی کنه. خب راجب یاد راجب چی صحبت کنه؟ آیا برجام موفقیتی داشته؟ آیا رفع حذف شده؟ آیا تمام قولهایی که داده بود که اقتصاد رو اینجور میکنم و آنجور میکنم و شکوفا میکنم و سال آینده 4%، سال بعدش 8%. حالا راجع به اقتصادشون صحبت خواهم کرد که وضعیت اقتصاد ایران چطور به طرف یک ابرستان دارن میبرن اینو اقتصاد ایران، که این همه ناکامی نسبی یا کامل حسن روحانی و سیاست هاش که اصلاح طلبا و آقای تاجزاده از درون زندان و از برون زندان شد تا جانانه و همه جانبه ای از دولت روحانی و سیاست های اقتصادیش و امثال هم میکنه، رسوایی کامل انتخابات 8 اسفند 94، عرض شود که مثلث جیم که با چه شکستی اینا روبرو شدن و نمیخوان بپذیرن. ببینید عکس العمل اونها به نوار آیت الله منتظری که مردم تازه دارن چهره اینا رو میشناسن. درسته در بین مردم هم نفوذ کلام دارن، هنوز طرفدار دارن، ولی مردم کم کم و کم کم به تک تک این نیروها در عمل محک میزنن که براستی ماهیت اونها را آشکار کرد. و در نتیجه به نظر من اختلاف در بین اونها شدت خواهد گرفت، چه شدت هم گرفته حالا افتقا به جون آقای عبدالکریم سروش که میگن این ادعای پیغمبری کرده. حالا یه چیزی نوشته بود که برشبه که قرآن کلام خدا نیست، اینا میگن و برشبه که و در نجه افتادن به جونش که تو ادعای پیغمبری کردی. عبدالکریم سروش بهشون میگه اگه میخواهید با رهبر برید به پابوس رهبر و تشریم رهبر بشید، چرا به جون من افتادی؟ برید. برای این که آقای خاتمی ما میدنیم اصلاح طلبا رو به تدریج به طرف راست و زیر عبای نه تنها هاشمی رفسنجانی، حالا هوای آن دارد که با رهبر ملاقات بکنه، منتها رهبر شرط گذاشته، یک اینه که موسوی و کروبی رو بعد از پا در بیاره، وادارشون بکنه به توبه و اگر بیرون اومدن سکوت بکنه، یک دو هر کسی نطقش راجع به قضایی یا چیزی سر به اصلا طغیان برداره، مثلا عبدالکریم سروش که گفته قرآن کلام خدا نیست، با اینا هم باید مبارزه بکنید. وقتی اینا رو انجام دارید اون وقت رهبر شما رو راه میده. افتادن حالا به جون عبدالکریم سروش. بعدش من میخواستم چند کلمه راجع به سلول انفرادی آقای تاجزاده صحبت بکنم. در این که برای من این یه معما بوده، خود من تو زندان تو سلول انفرادی بودم ماها، واقعا من بازجویی تو زندان قدیم اهواز توی اون گرمای 53-4 درجه سانتیگراد، هم بعدش آقای سرهنگ زمانی در حسابت که زندان قصر. زندان انفرادی یعنی آدم منفرد میشه، باید منفرد، نه تنها ما رو از مردم منفرد میکردن، از همبندیامون منفرد میکردن، از آفتاب منفرد میکردن. کسی که تو سلول انفرادیه حتی آفتاب رو نمیدینه، نه تنها مردم رو، نه تنها همزندانیاش رو، فقط مأمورین میاندن اگر یه غذایی بدیدن تمام. من اینطور فکر کردم که اگر آقای تاجزاده از درون سلول انفرادی بتونه اخبار ایران و جهان رو با این دقت دنبال بکنه و ده ها مقاله و بیانیه و نامه عاشقانه بیرون بفرشه، این در واقع یه تبلیغ عجیبی برای زندانهای جمهوری اسلامی، یعنی احمد شهید در واقع باید بیاد و این سلول انفرادی رو نگاه بکنه که ببینه این چه نوع سلول انفرادی، تلابد انواع سلفون ها، کامپیوتر ها، رادیو ها، تلویزیون ها لابد در اونجا هستن و میتونه مقاله بیاد بیرون از اونجا. نوشته و غیره و غیره. بنابراین یه مقدار برای من به اصطلاح تعجب آور بوده و این منو ناآرام کرده که آیا واقعا ایشون در سلول انفرادی بوده یا نبوده و سلول انفرادیشون چه شرایطی داشته. ولی نمیخوام روی این مسئله چیز بکنم، فقط گفتم فرضاً آقای بریویک در نروژ که چند صد نفر رو کشت الان در یکی از زندان‌های نروژه، آیا این همه به اطلاعات دسترسی داشته آقای بریویک؟ بنابراین این نشون میده که به اساس زندان‌های لابد جمهوری اسلامی، چون آقای حمید آصفی یه مقاله‌ای توی چیز نوشته بود که ای 5 میلیون نفری که از ایران رفتید بیرون برگردید، چون زندان‌های جمهوری اسلامی فرق داره با زندان‌های سابق، بهشت برینه. فقط موقعی که وارد فرودگاه عرشبت که امام خمینی شدید از اونجا مستقیما میبردنتون زندان، 5 سالم تو زندان میگذرونی و بعد میایید بیرون. بنابراین هی تحریم نکنه، چرا نشستید خارج و تحریم میکنید؟ بیایید ایران. ولی یه شرط داره، فقط حمید عرشبی یه شرط گذاره، موقعی که اومدید بیرون سکوت باید بکنید. ولی طور که موسوی و کروبی اگه از زندان میان شرطش اینه که سکوت بکنن. یعنی مثل آقای حمید آصفی نوکری و سرسپردی رژیم رو بپذیره به طور کامل. این آقا در تهران نشسته و ما رو مرتب سرزنش میکنه در مقالاتش، حالا نمیخوام وارد اون بشم. آقای تاج‌زاده، حالا میرم روی دیدگاهاش. در کمتر مقاله، بیانیه، اطلاعیه و نامه عاشقانه ای که دفعه از اونها نوشته و از سلول انفرادیش به بیرون فرستاده نبوده است که به چپ نیشی نزند. از توهین و فحاشی به رهبران انقلاب اکتبر، حالا اسم خواهند بود، تا چه گوارا، تا رهبران سالهای اخیر امریکای لاتین، رهبران ونزوئلا، بولیوی، تا بیژن جزمی و حتی صمد بهرنجی توسط همفکرانش در 2 مجله اصلاح طلب، یعنی به نامهای دروغین مهرنامه و اندیشه پویا. این 2 مجله منو به یاد 2 مجله در امریکا میندازن، یکی انکانتر، یکی کامنتری. هر دوشون رو CIA واقعا میگردونه. هدفشون هم رد بیتینگ یعنی شکار و به تله انداختن و احساس نفرت به وجود آوردن علیه چپ. هدفشون اینه. این 2 مجله منو به یاد این 2 انکانتر و کامنتری که نیو کنسرواتی ها مرتب توشون قلم میزن. آقای تاج‌زاده از درون سلول انفرادی بهار عربی رو ما میدونیم از نزدیک دنبال کرده و در این رابطه مقاله ها نوشتن. در یکی از این مقاله ها در رابطه با انتخابات ژوئن 2012 عزیزان بیاد بیارن، مصر، که محمد مرسی رئیس جمهور شد، ایشان طی مقاله مفصلی ختم انقلاب در مصر اعلام کردند. ایشان دارن این مقاله رو بخونن و مردم مصر، از مردم مصر خواستن مصرن که به خانه های خود برگردن، چرا که پس از 60 سال توی این مقاله میمیشه، پس از 60 سال بالاخره به دموکراسی مردم مصر دست یافتن. چرا که از زمان روی کار آمدن جمال عبدالناصر در مصر دیکتاتوری وجود داشته تا ماه ژوئن 2012 که محمد مرسی به ریاست جمهوری انتخاب شد. ایشان دارن به این مقاله رو نگاه بکن. ایشان اما فرصت تفحش در این مورد را نداشتن که دریابن که این انتخابات در چه شرایطی صورت گرفت و نمیدانستن یا نمیخواستن بدانن که محمد مرسی و اخوان المسلمین چه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با سفارت امریکا و شخص خانم ان پترسون. خانم ان پترسون که اون موقع سفیر امریکا در مصر بود، تا جایی که یادم پترسون، اینو چکش نکردم، ولی ان پترسون بعد وقت الان معاون وزارت خارجه شده. محمد مرسی جز دوستانش بود. سفیر وقت امریکا دارد و چرا اون هم دقت نکرد و یا نمیخواست دقت بکنه که چرا اعلام نتایج انتخابات در جوان 2012 چهار روز به تعویق افتاد. تا اون سفارت، یعنی سفارت امریکا تصمیم بگیره آیا احمد شفیق از صندوق بیرون بیاید یا محمد مرسی، میباید تصمیم میگرفتن. و بالاخره محمد مرسی با پذیرش تمام شرایط امریکا و اسرائیل، یعنی پذیرش قرارداد 1979 عرصبت که انور سادات با اسرائیل بمیشه که نه تنها اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، سفارت خونه اونجا داره، بلکه تسلطش رو در خاک فلسطین و حتی بر صحرای سینا میپذیره. عرصبت که بعدش محمد مرسی رو پذیرفتن که بیاد به رئیس جمهور بشه. بعد من اینجا اون موقع تو برنامه صحبت کردم، فکر میکنم و یا مطلبی نوشتم که این موجه گیریه آقای تاج‌زاده در این رابطه به چه معناست. از اونجایی که تاریخ مصر و ایران شباهت‌های فراوانی دارند، هم دو کشور بزرگم با نزدیک به 80 میلیون جمعیت، تاریخ چند هزار ساله‌ای هر دوشون دارن و تمدنی بزرگ داشتم، هر دو لااقل از قرن 19 قربانی تجاوزات و سلطه‌گری های امپریالیستی بودن و بعدش از همه مهمتر در دهه 1950 جنبش ملی بزرگی داشتن، هم در مصر که جمال عبدالناصر به قدرت رسید، حالا میگن از طریق کودتای بدون خونریزی نظامی، ولی یه فرد ملی که مورد تجاوز، هر دوشون مورد تجاوز و دستبرد همین نیروهای امپریالیستی قرار گرفتن. دکتر مصدق کودتا علیه شد و اخوان المسلمین رو به جون جمال عبدالناصر انداختن برای از بین بردنش، که به تدریج هم زیر پای جمال عبدالناصر رو خالی کردن. همه اخوان المسلمین، همه محمد مرسی. مقاله آقای تاج‌زاده با این پیش زمینه ها میتواند به این معنا باشد که اگر جمال عبدالناصر نماد دیکتاتوری و محمد مرسی نماد دموکراسی است، لابد در ایران هم دکتر مصدق نماد دیکتاتوری و خمینی نماد دموکراسی بوده است. آیا واقعا اینطور هست یا نیست؟ حالا در مقاله بعدیش آقای تاج‌زاده میاد خمینی رو بغل دکتر مصدق میذاره، ولی ما میدونیم که این چه ریاکاری بزرگیه. خمینی دشمن خونین دکتر مصدق بود و موقعی که امریکا انداختش، خمینی گفت که خداوند یک کشتی به صورت مصدق زده. حالا جانجمه مقاله بعدی آقای تاج‌زاده صحبت میکنم که میاد خمینی رو بغل دکتر مصدق میذاره، بغل طالقانی میذاره، بغل رهبران جنبش مشروطیت میذاره. نمیدونی که خمینی هر شبت که دشمن سرسخت مشروطیه. بنابراین این برای من این فکر به وجود آورد که آیا آقای تاج‌زاده حالا دشمنی و یک کینه عمیق نسبت به چپ داره، ولی دیدگاهش راجع به نیروهای ملی چیه؟ دیدگاهش نسبت به دکتر مصدق و جمال عبدالناصر چیه؟ تو این مقاله دم خروس ها پیدا میشه. ما دم خروس ها رو باید تشخیص بدیم. دفاع بیچون چرای تاج‌زاده از محمد مرسی به خمینی معنای جز این نمیتواند داشته باشد. دفاع بیچون چرای تاج‌زاده و اصلاح طلبان از خمینی را در عکس العمل تاج‌زاده، حالا میگم روی مقاله دیگرش، در برابر مقاله عزیزان به یاد بیارن نشریه جوان، ایشون هنوز در زندان بود، که ما میدونیم نشریه جوان مقاله نوشت راجب موسوی و کروبی که امام خمینی اگه زنده بود خیلی راحت اینا را آویزون میکرد، که اصلاح طلبا رگای گردنشون باد کرد. امام خمینی این کار است ابدا. این نشریه در مقاله نوشت که اگر امام زنده بود موسوی و کروبی را آویزان می‌کرد. این مطلب اصلاح طلبان را سخت برآشفته کرد، چرا که قبول این واقعیت چهره واقعی خمینی را از سوی نزدیکترین یاران و همفکرانش آشکار می‌کرد. کی واقعا خمینی را می‌شناسد؟ اصولگراها بهتر می‌شناسنش از اصلاح طلبا. اصولگراها که یاران بسیار نزدیکش بودن، جنتی ها، خزعلی ها، حضرت مهدوی کنی ها، اینان محمد یزدی ها، اینا خمینی رو واقعا میشناختن. اونا گفتن که اگه زنده بود آویزون میکرد این دو نفر و حتی خانم زهرا رهنورد رو. آقای تاج‌زاده طی مقاله‌ای در دفاع از خمینی با برآشفتگی نوشت که نویسنده مقاله چگونه جرأت کرده است امام خمینی را با رهبر بلشویک ها، یعنی با لنین، مقایسه بکن. امام خمینی این رهبر بلشویک ها بوده که یه آدم قاتل کشتار کرده، آدم کشی کرده، آویزون می کرده. امام خمینی چهره واقعی تاج‌زاده در این مقاله آشکار می گردن. موقعی که من اینو خوندم متوجه شدم که این کیه. با خوندن این مقاله این سوال برایم مطرح شد که آیا تاج‌زاده چیزی از انقلاب اکتبر می فهمد؟ اصلا میدونه انقلاب اکتبر یعنی چه؟ آیا از 45 جلد نوشته های لنین چیزی خوانده؟ و اگر خونده چیزی فهمیده؟ تاج‌زاده ممکن است کتاب تحلیل الوسیله خمینی را که در آن حتی تجاوز به طفل شیرخواره مجاز شمرده می شود خونده و فهمیده باشد. این را فهمه. ممکن است کتاب حکومت اسلامی خمینی را خونده و به آن معتقد باشد که هست، اما به نظر نمی رسد سواد و حتی انسانیت درک نوشته های لنین را داشته باشد. منتها من اینجا اضافه می کنم به برخی از نوشته های لنین و به آنچه بر سر انقلاب اکتبر رفت از زمان خود لنین از جمله توسط روزالی زنبور و دیگران انتقاد وارد شده. خود من به شدت مخالف کتاب چه باید تر بشم یا موقعی که اعلام میکنه در بعضی از مقالاش به سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون و غیره و غیره. ما هم به لنین انتقاد داریم. روزا لوکسانبورگ داشته، نزاروش داشته، بسیاری دیگر، پارسویزی و غیره و غیره کلی مورد انتقاد قرار گرفته لنین. اما آن انتقادات کجا؟ به فحاشی های ضد انسانی تاج‌زاده کجا که بخواد با یه آدمخوار ضد بشر قرون وسطایی لنین رو مقایسه بکنه با یه چنین رومخایی که امام خمینی پاک منزه این رهبر بلشویک‌ها بوده که قتل عام میکرد. و اما برمیگردم به یکی از آخرین مقالات ایشان در رابطه با نوار آیت الله منتظری. من نمیتونم همه این مقالاتش رو ولی بعضیاش رو که واقعا فرزند جلب توجه برای در این مقاله ایشان از گروه مرگ یعنی نیری و رئیسی و پورمحمدی و اشراقی و امثال هم حلالیت میخواد، از خانواده های قربانی این جنایت می کنه، نه بخشش، نه عذرخواهی، حلالیت. خود این نشان دهنده بسیار چیز است. بیش از دو سوم نامه عزیزان اگه بخوننش، بدگویی و سرخاشی به مجاهدین است که این خود به نوعی میخواهد کشتار را توجیه کند. و از سوی دیگر در مقاله تاجزاده، البته ما میدونیم کشتار چپ ها جا و اهمیتی نداره. A good red is a dead red. یه چپ، چپ خوب اونه که نعشش رو زمین باشه. به نظر اینا سؤالی که برای آن مطرح شده این است که عزیزان دلم میخواد اینجا منو به چالش بگیرن، آیا کینه ای که تاجزاده به مجاهد، کینه تاجزاده به مجاهدین که یه کینه عمیقه، متوجه مسعود رجویه، مریم رجویه، مجاهدین بعد از افتادن به دامان دولت عراق، امریکا و یا صهیونیستا و یا عربستانی که الان افتادن، آیا متوجه اوناست؟ یا این کینه ریشه در دشمنی تاجزاده با بنیانگذاران مجاهدین، یعنی دشمنیش علیه محمد حنیف نژاد، سعید محسن، بدیع زادگان و رضایی هاست؟ سؤال بسیار پر اهمیته برای شناخت اینا. نظرم این است، این نظر منه، که کینه او متوجه بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم هست. چرا؟ آیا استدلالی پشت این نظر هست؟ می‌دانیم که بنیانگذاران مجاهدین خلق جزوه‌ای منتشر کردن زیر عنوان اقتصاد به زبان ساده که بارها ازش اسم بردن. در این جزوه بنیانگذاران سازمان مجاهدین تئوری ارزش و ارزش اضافی مارکس را می‌پذیرند و از این رو طبیعتاً از کارگران و زحمتکشان طرفداری میکنن. حنیف نژادها، سعید محسنها، بدیع زادگانها، فرزندان واقعی ملت ایران، از کارگر و زحمتکشا دفاع میکردن. به همین دلیل هم بود که سواک آنها را مارکسیست اسلامی نامگذاری کرده بود و از این رو میبایست اعدام میشدن. دلیلش این بود، نه اینکه فقط دست به اسلحه بردن، گناه اصلیشون این بود. آیا دلیل اصلی کینه خمینی نسبت به مجاهدین ریشه در همین واقعیت نداشت؟ آیا عرصبت که دست راستی های مذهبی توی زندان که کینه عجیبی نسبت به مجاهدین داشتن و فقط منتظر یه بهانه بودن که این آقایانی که تغییر موزه چیز داشتن، این بهانه رو به دست این فاشیست ها مثل افکر اولادی امثال هم دادن؟ کینه شون برسر اینه. چرا همین افکر اولادی یارانش در برابر موسوی ایستادن؟ کینه شون نسبت به موسوی چیه؟ همینه. آیا همین دلیل نیست که خمینی، امام و مرشد تاجزاده و مجاهدین واجب القتل هم؟ اگر تاجزاده از سیاست های نئولیبراله، حالا باید ببینیم واقعا استدلالی پشتش هست یا نه. اگر تاجزاده از سیاست های نئولیبرال هاشمی، روحانی و کابینش با این سماجت دفاع نمی کرد و به رهبران انقلاب اکتبر، انقلاب کوبا، ونزوئلا، بولیوی با این شدت حمله نمی کرد، شاید می شد باور کرد که هدف حملهش مجاهدین کنونیست. اما اکنون و از درون مقالات متعددش می توان دریافت که کینه او متوجه چپ و طرفداران دیدگاه مارکسه، حال چه مذهبی باشه مثل بنیانگذاران مجاهدین و چه خیر مذهبه. میدانم که در تحلیل آخر مسئله اینا مذهب نیست، بلکه دفاع از یک سیستم ضد انسانی و انسان کش، یعنی نظام سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم، که الان کاملا چهره اینا آشکار شده با دفاعی که از روحانی، از طیب نیا که نوکری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو چطور پذیرفته. ببین چه دفاعی میکنن. آیا اینا دشمن کارگرا و زحمت کشان نیستن؟ آیا دشمن اقتصاد ایران به ایران نیستن؟ و این سیاست ها اقتصاد ایران رو به طرف یک قبرستان نمیبره؟ شما ببینید بر سر قانون کار چی دارن میارن؟ قانون کاری که سال 64 در زمان آقای موسوی تنظیم شد، سال 69 به تصویب رسید و الان ببینید چطور تیک پارش دارن میکنن، مناطق اقتصاد آزاد چیز میکنن، در اینکه همین طور به اصطلاح مشلش کردن، تیک پارش کردن علیه کارگرا، که حتی حد اقل مزد که بوده، حقوقی برای کارگرا قائل می شده، اینا رو تک به تک از بین بردن، از کارگاه های 10 نفر کارگر به پایین تا مناطق عرصه و چیز، تمام قدرت رو دادن به کارفرماها و کارگرها اصلا توان نطق کشیدن ندارن. دشمنی اینا با لنین و استالین و چگوارا و عرصه و چیز، دشمنیشون با طبقه با کارگرها و زحمت کشا هست و دشمنی چینیان ها نشد به هر آن کس هست که در برابر این سیستم جهانی بایستن. الان چرا در برابر چین و روسیه ایستادن؟ به خاطر اینکه در برابر اربابشون ایستادن. بگن بس است، این همه کودتا، این همه تجاوز نظامی، این همه تغییر رژیم. تاج‌زاده و همفکرانش هدف اصلیشون نه دموکراسی، نه آزادی، نه استقلال ایران و نه عدالت اجتماعی است، بلکه شراکت در قدرت سیاسی با همین قانون اساسی، با همین حکومت اسلامی، با تغییرات بسیار کوچک حفظ نهادها و بنیانهای اصلی رژیم. خاتمی کاملا این مسئله رو بیان کرده، اعتقاد پشت داره و همه اینا رهبرشون در واقع رهبر فکریشونه. وظیفه اصلی اصلاح طلبان بازی کردن دروغین و ریاکارانه نقش اپوزیسیون در حرف و جلوگیری از هر حرکت مردم برای اصلاح واقعی اصلی دیگر است. در واقع اینا نقش سپر بلای رژیم و ضربگیر رژیم رو بازی دارن می کنن، در حالی که در واقع بخش جدایی ناپذیری از همین سیستم اصلاح طلب حکومتی هم، ولی اصلاح طلب هم نیستن. بدین ترتیب با بررسی تاریخ مختصر این جریان میتوان به بنیانهای فکری آنان چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی و چه فرهنگی پی برد. از نظر سیاسی طرفدار قدرتگیری ما میدونیم کیا هستن؟ اخوان المسلمین در مصر، در تونس، در اونجا هم از نهزر و در سوریه و سلفی ها، چه اخوان المسلمین چه در ایران بوده و هستن. از این رو به رغم انکار اونها طرفدار پیاده شدن قوانین شریعه اینا و تسلط قوانین اسلامی از نظر سیاسی و اجتماعی ها، هرچی انکار بکنن دروغه. از این رو ادعای اونها به طرفداری از دموکراسی و آزادی ادعای دروغین و ریاکاران است. از نظر اقتصادی سرسپردگی خود را به احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که عملا شعبات وزارت خزانه داری و اهرم اصلی سلطه اقتصادی امریکا در پس از جنگ دوم جهانی بوده است پذیرفتند. فرزا جان میتونی سریع اون کتابا رو نشون بدی؟ من 3 کتاب میخوام به عزیزان نشون بدم راجع به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. Debt, the IMF and World Bank. عزیزان باید این کتاب رو بخونم که ببینن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چی کار میکنه. اگه عزیزان نوشتن حالا بعدن من میتونم چیز بکنم. کتاب بعدی Abolish به IMF and World Bank. باید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید ملغا بشن. جنایتکارن. کتاب سوم مرسی. کتاب سومی که میخواستم نشون بدم چون چندین کتاب به همین اسم هست، Debt Trap، یعنی دام یا تله وام، که نشان میده که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه کار میکنه. حمایت بیچونه چرایی اونها از سیاستهای خانمان برانداز و ضد ایرانی تعدیل ساختاری اقتصاد ریاضتی که طیب نیا با ریاکاری اون را اقتصاد مقاومتی میخواند، اینان با سرسپردگی خود به امپریالیسم و زدن بزرگترین ضربات استقلال کشور ثابت کردند طرفدار استقلال ایران نیستند. از نظر فرهنگی دلم میخواد در این چند دقیقه برای اینکه مسئله سیاسیشون رو من گفتم که چه سیاستهایی رو دنبال میکنن از نظر داخلی و از نظر خارجی هم کاملا از حمله امریکا به لیبی، الان هم طرفدار برانداختن دولت سوریه از طریق به اصطلاح عربستان و هر شبکه امریکا و یارانشون هستن. از نظر فرهنگی دو اصل اطیع الله و اطیع الرسول و اصل تقیه بنیان فرهنگی این گروه را تشکیل می دهد. اصل اول اصل اعتقاد به فرهنگ شبان رمجیه، قبول اصل ولایت فقیهه و در نتیجه اعتقاد به تقلیل یک ملت به گله انسان صغیره که لاجرم باید از یک شبان اطاعت بکنه. این جزء فرهنگ ما شده. عزیزان دقت بکنن، موقعی که فرزان میگه بنده شما رو اومدم دیدن، شما بنده رفتم اونجا، بنده این کار، نمیگه من، نمیگه این جانه، بنده این کار رو کرد، رفته تو فرهنگ ما. قرنهاش که الان اطیع الله و اطیع الرسول که این یکی از پایه‌های فرهنگی آنها تقلیل انسان به مادون انسانه. اصل دوم یعنی تقیه به پیروی از مرشد و امامشون خمینی است که خطاب به یک ملت گفت خدای کردم این آدم ضد بشر زیر درخت سیب در حومه پاریس قولایی داد. ادعای اصلاح طلبان در طرفداری از دموکراسی و آزادی آقای سعید حجاریان خدعه به تزویر بیش نیست، نمیتوان از جریان ارتجاعی چون اخوان المسلمین دفاع کرد و ادعای دموکراسی داشت، نمیتوان از تجاوزات امپریالیستی در عراق، لیبی، سوریه دفاع کرد و مدعی دموکراسی و آزادی بود. گسترش چنین فرهنگی از سوی اصلاح طلبان نظر من اینه که یکی از بزرگترین خطرات برای ایران میتواند باشد، برای آینده ایران. خطر واقعی، خطر فرهنگی. اصلاح طلبان ادعا میکنن که طرفدار جنبش سبزن، در حالی که میدانیم اصول بنیانی منشور سبز استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. اصلاح طلبان با پشتیبانی بیچونه چرا از احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سیاست های اقتصادی نئولیبرال و دولت روحانی نشان دادند که به هیچ رو خواهان استقلال ایران نیستند و دشمن سرسخت عدالت اجتماعی و کارگران و زحمتکشان ایران. سرسپردگی آنها به اصل ولایت فقیه از یک سو و طرفداری آنها از تجاوزات امپریالیسم به دیگر کشورها و تغییر رژیم در لیبی و سوریه ادعای آنها به دفاع از دموکراسی و آزادی را برباد می دهد. برابر این دلم میخواست که تا حدی به اصلاح دیدگاه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اینها باز بشه. همینطور که عرض کردم عزیزان میتونن وارد این بحث بشن، منو به چالش بگیرن و خلاصه آینده کشور ما به این قضیه بستگی داره، برای اینکه اصلاح طلبا کلی در ایران به اصطلاح چیز دارن، نفوذ کلام دارن، آینده ایران رو اینا میتونن واقعا تضمین و تأمین بکنن، و یا اینکه واقعا باید فرهنگ کاملا متفاوتی توسط یک جبهه ترقی‌خواه باید آغاز بشه. هرچند که تشکر فرزاد جان، وقت من تمامه، امیدوارم که کمک عزیزان برسه، برای اینکه این هفته در واقع کمکی نرسیده و در نتیجه یعنی خیلی کم واقعا رسیده. امیدوارم که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه و عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به سایت خودم mmohit.org و عرض شود که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.